أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. تدبری در قرآن سوره ابراهیم آیه 37. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة فجعل افئدة من الناس تهوی الیهم. ورزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. پروردگارا من برخی فرزندانم را در دره‌ای بی آب و علف در جوار خانه مکرم تو اسکان دادم. پروردگارا تا صلات را برپا دارند پس دلهای از مردم را خواهان آنان گردان و از میوه ها روزیشان ده تا شکر گذار باشند. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. چقدر خوبه که انسان با خدای خودش ارتباط داشته باشه. اگر میخواد کاری رو انجام بده اول به خدا بگه، بگه خدایا، خدای من، ربی، ربنا، ای خدای ما، من میخوام این کار رو انجام بدم. به خدایی که عالم، قادر، حی، لایزال، بگیم، باهاش صحبت کنیم، بگیم خدایا من دارم این کارو انجام میدم. به خودمون توجه بدیم که خدا هست و داره میبینه که من چی هستم، کی هستم، چی کار میکنم. از ظاهر و باطن من خبر داره. وقتی میگی ربنا یعنی خدای ما، یعنی معتقدی به این که خدا داره میبینه، خدا داره میشنوه. وقتی باهاش حرف میزنی یعنی براش حساب باز میکنی. حاضر و ناظر میبینی. فلذا فرمودن که هر کار مهمی رو که خواستی انجام بدی با نام خدا شروع کن. من قرأ بسم الله الرحمن الرحیم لکل امر ذیبال، هر کار مهمی رو که میخوای انجام بدی به جای این که دلت شور بزنه، استرس داشته باشی، نگران باشی که چی میشه، چی نمیشه، میشه، نمیشه، چه خاکی به سرم بریزم، این کار رو بکنم، نکنم، به نفعمه، به نفعم نیست، به جای این که دلت شور بزنه، ببین خدا چی میخواد، همونی که خدا خواسته رو عمل کن و خدا رو حاضر و ناظر بر اعمالت ببین، دیگه دلت شور نزنه، به خدا بگو خدایا من برای تو دارم این کار رو انجام میدم، من به دستور تو دارم اینجور عمل میکنم، کاریم برخلاف رضای تو انجام ندادم، دیگه خودت میدونی، به من ربطی نداره. چقدر انسان آرامش پیدا میکنه. هر کار مهمی که میخوای انجام بدی اولش بگو بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم نه یعنی اونی که دلم میخواد بشه، یعنی خدایا اونی که تو دلت میخواد، تو دوست داری، که حقه، که عدله، که بجاست، اونو من میخوام بشه. من حق خواهم، عدل خواهم، خدا خواهم، نه هوای نفس خواه. دل ما که خواسته هاش همیشه مطابق خواست خدا و حق و صحیح و بجا نیست، خیلی خواسته های نابجا داریم. همین که میگه ربنا، اول گفتارش میگه ربنا، یعنی من دارم با خدای حرف میزنم که معتقدم صدای منو میشنوه، به من توجه داره، قادر، عالم، حی. به محض این که میگی ربنا دیگه آرام میشی، دلت شور نمیزنه، محکم میشی، ارادت قوی میشه. گاهی اوقات خیلی سوال میکنن که چی کار کنیم ارادمون قوی بشه. اول کارت به خدا بگو ربنا، ربی، ای خدای من، ببین من میخوام این کار رو انجام بدم، با خدا رابطه برقرار کن. انی اسکنت من ذریتی، بعضی از این زن و بچه‌مو من در وادی بی آب و علفی میخوام سکنا بدم، به اینا بگم اینجا بمونید، من رفتم. حضرت ابراهیم علیه السلام تو خانه خدا مکه، عند بیتک المحرم، میخوام اینها رو اینجا سکنا بدم و خودم برم. خیلی مهمه، خیلی کار مهمه. اولش میگه ربنا، خدای حواست هست؟ یعنی خدای من حواسم هست که تو حواست هست، دلم دیگه شور نمیزنه، خیالم راحت که تو هستی. خب چرا اینا رو میخوای اینجا رها کنی؟ اینجا وادی غیر زی زرعه، یعنی آبادی نداره، خشک و بی آب و علفه. خب چرا اینا رو میخوای اینجا رها کنی؟ لیقیم و سلات، ربنا، باز میفرماید ربنا لیقیم الصلات، ای خدا. خیلی جالبه که پیغمبر خدا هی میگه ای خدا، ببین من دارم چی کار میکنم. اینها رو اینجا رها کردم تا رابطه اینها با تو اصلاح بشه. لیقیم الصلات، صلات یعنی برقراری ارتباط با خدا، که اینها بتونن با تو رابطه برقرار کنن. معلوم میشه ارتباط با خدا احتیاج به واگذاری به خدا داره، یعنی باید بسپری خودتو به خدا. کسی که خودشو به غیر خدا سپرده، چطور میتونه انتظار داشته باشه که خدا کمکش کنه؟ کسی میتونه توقع کنه که خدایا کمکم کن، به خدا بگه خدایا کمکم کن، که به خدا بسپره؟ اولش بگه ربنا، ای خدا من میخوام به تو بسپرم، بعدم بسپره دیگه. در دعای جوشن کبیر که در ماه رمضان خونده میشه میگیم یا رفیق من لا رفیق له، ای خدایی که رفیق کسی هستی که رفیقی نداره، وقتی ما کلی رفیق برای خودمون درست کردیم غیر از خدا، به اینها دل بستیم، به اینها تکیه کردیم، با اینها رفاقت کردیم، چطور میتونیم انتظار داشته باشیم که رفیق ما خدا باشه؟ خودمون انتخابش نکردیم، با خدا رفاقت نکردیم. یا طبیب من لا طبیب له، ای خدایی که طبیب اونایی هستی که طبیبی ندارن. معلوم میشه تا وقتی ما طبیب داریم و بهش دل بستیم و بهش تکیه کردیم و تکیه گاه ما شده، خدا طبیب ما نشده و نمیشه. یعنی توجه به خدا نداریم. کی توجه به خدا پیدا میکنیم؟ کی لیقیم الصلات میشه، یعنی رابطه ما با خدا برقرار میشه، برپا میشه این ارتباط، اقامه میشه. کی خدا در دل ما و در جان ما زنده میشه؟ وقتی که خودمون رو فقط به خدا بسپریم، وقتی که حالت اضطرار پیدا کنیم، تو شرایط عادی و طبیعی و نرمال کسی یاد خدا نمیافته. تا وقتی حالمون خوبه، حالمون خوبه دیگه، میخوایم چی کار؟ خدا رو میخوایم چی کار؟ برم سراغ خدا که چی بشه؟ که حالم خوب بشه؟ که من که حالم خوبه که؟ تا وقتی تنم سالمه برم سراغ خدا که چی بشه، که تنم سالم بشه، که تنم سالمه. که تا وقتی پول دارم، مقام دارم، شهرت دارم، همه چی دارم، دیگه خدا رو میخوام، کم بوده خدا رو من دیگه حس نمی کنم که بگم من احتیاج به خدا دارم. اینا نمیتونه نیاز منو برطرف کنه. تا وقتی میبینم داره نیازم برطرف میشه و میگم نه بابا همینا داره کار منو راه میندازه، من دیگه مشکلی ندارم. یک کسی اومد خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی حضرت رفته بود منزل او، مثلا دعوت کرده بود از حضرت برای شام نهار. در بین صحبت‌ها خواست که یه مقدار پوز بده پیش حضرت. گفت من الان مثلا 40 ساله، 40 سالمه، 50 سالمه، 60 سالمه، هنوز دکتر نرفتم، هنوز مریض نشدم، یه هنوز حرفش تموم نشده. حضرت پاشد، آقا چرا پاشدی؟ گفت خونه ای که تو اون خونه یه کسی هست که هیچ تا حالا مریض نشده که یه آخ بگه، خدا هیچ خیری در این ندیده، این خونه خونه ایست که هر آن ممکنه بلا برش نازل بشه. من رفتم، من حاضر به این که تو این خونه یک لحظه دیگه بمونم نیست. پاشد حضرت رفت. یاد خدا کی زنده میشه؟ در شدائد، در سختی ها، در گرفتاری ها، در مصیبت ها. همه اونهایی که در شرایط نرمال عادی حتی منکر خدا بودن، تو وضعیت بحرانی که قرار گرفتن پناهنده به خدا شدن، گفتن خدایا به دادمون برس، ما رو از شر این ویروس کرونا نجات بده. مربی الهی هیچ وقت یه کاری نمی کنه با کسانی که تحت تربیتش هستند که اینها هیچ وقت یاد خدا نیافتن. نه، اصلا اومدیم به دنیا، دنیا یعنی محل بلا، محل پایین و پست، محل رنج، محل تعب، محل مصیبت. اومدیم تو دنیا تا یاد خدا رو زنده کنیم، لیقیم و صلات، تا یاد خدا زنده بشه. این صلات تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر. این یاد خدا که زنده میشه، این همه چی مهمتره، از همه چی مهمتره. یاد خدا که زنده شد، خب بله، انسان دیگه مرتکب گناه هم نمیشه. تنها عن الفحشاء والمنکر، باز میداره انسان رو از این که منکر و فحشا مرتکب بشه. اما این که فحشا و منکر مرتکب نمیشی، این از آثار چیه؟ از آثار یاد خداست. اون مهمه، اون ریشه مهمه، این ثمراتشه، این شاخ و برگشه، این فروعاتشه. ریشش کجاست؟ ولذکر الله اکبر، یاد خدا اکبره، مهمتره، بزرگتر از اینه. اونو باید حفظش کرد. ربنا لیقیم الصلاة، خدایا من این زن و بچه رو اینجا رها کردم تا یاد خدا در اینها زنده بشه. علت این که ما به نماز میگیم صلات، به خاطر اینکه یکی از اون مواضعی که یاد خدا زنده میشه مواضعی است که نماز میخونیم، و الا فقط این که نیست. همین الان هم که داریم تدبر در قرآن میکنیم، یاد خدا اگر داره زنده میشه، بازم لیقیم الصلات صدق میکنه. الان اقامه صلات داره میشه، نماز نیست اما صلات هست. صلات مطلق ارتباط با خدا رو میگن. منتها ما چون عموم مردم نوع دیگه از رابطه با خدا رو نداریم، فقط غیر نماز چیز دیگه نداریم، نه جلسه داریم، نه قرآن داریم، نه نمیم چی داریم، نه چی داریم. هیچ چی دیگه نداریم. تا میگیم صلات همه ذهنا میره به نماز، در حالی که فقط نماز که نیست که. قرآن هم که داری میخونی اونم صلاته، دعا هم که میکنی اونم صلاته. هر نوع ارتباطی که با خدا برقرار میکنی صلاته. ربنا لیقیم الصلات فجعل افعدتن من الناس تهوی الیهم، دلهای مردم رو مایل بگردان به سمت این زن و بچه من. به زن و بچهش نمیگی یک کاری کنید دلهای مردم متوجه شما بشه که نیت اینا رو خراب کنه. به خدا میگه ربنا، اینها یاد خدا کنن، یاد خدا که کردن، کاراشونو که برای خدا انجام دادن، در انجام هر کاری خدا رو در نظر گرفتن و قصد قربت داشتن، این میشه صلات. در هر کاری صلات رو برپا کردند و اقامه کردن، دلهای مردم به سمت اینها جلب میشه، نظر مردم نسبت به اینها مثبت میشه، مردم از اینها خوششون میاد. یعنی اگر میخوای دلهای مردم به شما جلب بشه، دنبال این نباش که دلهای مردم رو جلب خودت کنی، دنبال این باش که لیقیم الصلات رو درستش کنی، صلات رو برپا بداری، رابطه تو با خدا درست کنی. کسی که رابطه‌شو با خدا درست کنه، رابطه‌شو خدا با مردم درست میکنه. چقدر این قواعدی رو که قرآن داره به ما هدیه میده، به این قشنگی داره به ما منتقل میکنه، چقدر اینا مهمه تو زندگی. چقدر ما تلاش میکنیم نظر دیگران رو به سمت خودمون جلب کنیم. همه همینی، همه دوست داریم از ما خوب بگن، همه بدمون میاد که پشت سر ما بدی بگن. یعنی هممون حب به مدح داریم و کراهت ذم داریم. برای اینکه از ما خوبی بگن میگیم بریم سراغ مردم. نه، برو سراغ خدا، برو سراغ خدای مردم. بریم سراغ دنیا، میخوایم دنیا رو اصلاح کنیم. برای اینکه دنیا رو اصلاح کنیم میفرماید که لیقیم و صلات، رابطه تو با خدا اصلاح کن. رابطه تو که با خدا اصلاح کردی، حضرت زهرا سلام الله علیها در روایتی میفرمایند که خدا رابطه تو رو با دنیا و مردم اصلاح میکنه. دیگه به باقیش کاری نداشته باش، تو بری دنبال مردم نیتت خراب میشه، حواست پرت میشه. مردم کاری نیستن، اینا همه مخلوق خدا هن، اینا همشون خدا دارن. وقتی خدا رو تو آینه وجود شما دیدن، دلهای اینها مجذوب خدا میشه و مجذوب خدا هست، فطرت همشون خدا خواهه. تو فقط کافیه آینه وجود اونها بشی، آینه تمام نمای خدا باشی، خدای خودشونو تو شما ببینن. انسانها چقدر خودشونو دوست دارن، وقتی خودشو تو آینه وجود شما دید، خب شما رو هم دوست داره دیگه، میگه این خودمم، دارم خودمو میبینم. تو وجود شما خودشو داره پیدا میکنه، به اندازه ای که خودشو دوست داره شما رو هم دوست داره. نمیتونه دوست نداشته باشه، فطرتش الهیه. فطرت الهی یعنی خدا رو دوست داره، همه خدا رو دوست دارن فطرتن، نه اختیارن ها. به خدا میگه، میگه خدایا من این کارا رو دارم میکنم، زن و بچه رو گذاشتم اینجا تو این زمین بی آب و علف، تا اینها رابطهشون با تو اصلاح بشه و لیقیم و صلات فجعل افعدتن من الناس تهوی الیهم، تو دلهای مردم نسبت به اینها مهربان و مایل بگردان. از خدا میخواد، خدایا تو این کارو کن. به بنده هاش هم نمیگه ها، نمیره به مردم بگه شما بیاین اینا زن و بچه های منن، به اینا محبت کنید، خوبی کنید، اینا رو دوست داشته باشید، به اینا علاقه داشته باشید. نه، به اینا میگه شما این کاری که من میگم بکنید، شما رابطتون رو با خدا اصلاح کنید، دیگه قصه هیچیشو نخورید. من به خدا گفتم خدایا حالا تو دیگه نوبت توه، تو رابطه مردم رو با اینا اصلاح کن. ورزقهم من الثمرات، باز به خدا میگه خدایا روزی رو تو میدی، خرج اینا رو بده. خرج اینا رو بده. ما جرأت نمی کنیم از این کارو کنیم که به خدا بگیم خدایا هر کاری که تو گفتی من کردم و دارم میکنم، خرج زن و بچه‌مو باید تو بدی، خودت میدونی. ربنا، هی بگیم ربنا، بگیم خدایا لیقیم الصلاة فجعل افئدة من الناس تهوی الیهم ورزقهم من الثمرات، رزق اینا رو خدای خودت بده. یعنی اگر شما داری کار میکنی، کسب میکنی، پول در میاری، روزی زن و بچه رو تو نمیدی، اینقدر هستن که دارن کار میکنن، تلاش میکنن، کسب میکنن، اما در نمیاد. اگه دست من و تو بود که همه ما باید الان ثروتمندترین ثروتمندان عالم باشیم، دست ما نیست. روزی دست خداست، پس چی دست ماست؟ وظیفه که بریم دنبالش، کار کنیم، تلاش کنیم، زحمت بکشیم. حالا هر موقع هم وظیفه یه چیزی اقتضا میکنه، برای حضرت ابراهیم علیه السلام تو اون شرایط، تو اون موقعیت این وظیفه پیدا شد که الان تا حالا هرچی آوردی، هرچی دادی، اینا خوردن، بزرگ شدن، حالا رسیده به یه جایی که حالا باید اینا رو ببری کنار خانه خدا، رها کنی. اینم یه مرحله، یه مراحل رشد ایناست، برای اینا لازمه یه درسی باید بشه برای آیندگان، همه اینو ببینن اینجوری هم میشه. ما خیال کردیم حتما باید سگ دو بزنیم تا روزمون برسه، مثل اینکه نه اینجوری هم میشه. یه عده تو بدترین شرایط، تو بدترین موقعیت به خدا بسپرنشون و به خدا بگن ورزق هم منت ثمرا، از روزی ها و میوه ها و اینا، از خودت روزی اینا کن و خدا هم روزی کنه. نتیجه چیه؟ نتیجه صبوری اینهاست تو اون شرایط، که وقتی اینها رو میبره اونجا اینا گله نمی کنن، شکایت نمی کنن، میگن پیغمبر خداست داره به وظیفش عمل میکنه. ایمان به خدا و اولیاء خدا چقدر خوبه، چقدر انسان رو کمک میکنه تو زندگی. اگر این ایمان رو ما نداشته باشیم ها، بیچاره میشه. به هیچ کس نتونی اعتماد کنی، همه چیز رو باید خودت بهش برسی، نمیشه. من خودم باید بفهمم که این قرص، این دوا، این شربت، این آمپول، این به چه درد بخوره، چی کار میکنه، دقیقا همش رو بدونه. خود اون دکتری هم که واسه اینو نوشته اونم نمیدونه، اونم یه جای دیگه تحقیق شده، آزمایشگاه بردن، چه کردن، اینا یه عده دیگه تجربه کردن، عل کردن، بل کردن، اینا به این گفتن آقا این آمپول، این قرص، این واکسن، این نمیدونم چی این برای این درمان بیماری خوبه، درمان میکنه. اونم رفته یاد گرفته، اومده داره به تو میگه، خودش هم نمیدونه، خودش هم داره تقلیدی عمل میکنه، اعتماد کرده به سازمان بهداشت جهانی، اونم داره همینجوری بر اساس اعتماد به یکی دیگه داره کار میکنه. مگه میشه بدون اعتماد کردن اصلا زندگی کرد؟ شما مخلفات شامو تهیه کردی، گذاشتی خونه، میگه آقا شامو درست کن، ما رفتیم. به چه اعتمادی؟ آقا این رو چه حسابی این شامو درست میکنه، بلد درست کنه؟ اعتماد میکنه دیگه. اگه بخوای اعتماد نکنی، این همینو بهش میگن ایمان. به زنت تو خونه ایمان داری که الان اومدی اینجا راحت نشستی، میگه الان برم خونه شام حاضره. به چه دلیل شام حاضره؟ نمیگه من نه، من اعتماد ندارم، ایمان ندارم، من خودم باید برم شامو خودم درست کنم. میسپوری میگه آقا شام امشبو سپردیم به حاج محسن، آقا امشب دیگه شام داریم دیگه، خیالمون راحته. الان هم 7:30 حسابی تا 8:30 هر چی دلمون خواست حرف میزنیم، منتها چون کرونا هست باید زود جمعش کن، نمیشه. اینکه با خاطر جمع اینجا نشستیم به خاطر اینکه اعتماد کردیم دیگه. این اعتماد آرامش میاره، خیال انسان راحت میکنه. حالا اگر انسان به خدا و اولیاء خدا که جانشینان خدا در زمین هستند، خلیفه خدا در زمین هستند، اعتماد کنه، ایمان بیاره، تمام دنیا رو میسپاری دیگه به اینا، میگی دیگه من خیالم راحت، شام حاضره، روزی من تضمینه. مگه حضرت علی علیه السلام نفرمود در خطبه حمام نهج البلاغه قد ضمن لکم عادلون، خدای عادل تضمین کرده برای شما روزیتونو، تضمین که گفته آقا بسپریم به من، من خودم میدونم، شما فقط هر چی من میگم گوش کنید. ما حاضریم به آشپز بسپریم، آشپز میگه آقا شما بریم به کارتون برسید، کاری نداشته و شامو من دارم درست میکنم دیگه، شامتون با من، شما منتها برین به کاراتون برسین، برین کلاستون رو برگزار کنین، درستون رو بخونین، شامتون رو من درست میکنم، خیالت راحت میشه میای کارتو انجام میدی. اما اگه نیای شام خبری نیست، میگه من گفتم اینجا بیای کلاسو بیای درسو بیای کارتو کنی وظیفتو انجام بدی، خب شامم میدم. اما اگر جلسه تموم شد از در اومدی، میگه آقا یکی هم شامم به منم بده، میگن آقا تو آخه به وظیفت عمل نکردی، به وظیفه عمل کردن شام داره توش؟ نه شام نداره، شما به وظیفت عمل میکنی شام نداره، اینجا نشستی داری بحث گوش میکنی شام داری میخوری؟ نه شام نمیخوری. اما یک حسی به شما قول داده، گفته اگر تو این کارو بکنی من شامتو میدم. خدای متعال به همه ما قول داده، گفته شما اون کاری که من میگم بکنید بکنید، من شامتونو میدم، روزیتونو میدم دیگه، شما چیکار داری به اوناش؟ تو فقط حواست جمع کار خودت باشه، اینجا نشستی خوب گوش کن ببین دارم چی میگم بهت، حواست این نباشه الان اونجا برنج چی شد، وزش خورش چی شد، گوشتش چی شد، سوخت نسوخت، الان باید برنجو بگیرن نباید بگیر، به اونا چی کار داری؟ دلت شروع اونو میزنه چرا؟ آشپز داره اون خودش، تو حواست به بحث باشه، به وظیفه ای که داری همین الان عمل کن، خوب عمل کن، درست عمل کن، اونو بسپر به آشپز دیگه، آشپز داره کارشو انجام میده. مشکل ما اینه، اینجا نشستیم حواسمون یه جای دیگه است، نگران شام شبی، میگیم شام چی میشه، کی درست میکنه، از کجا میاد، کی آورده، کی داده، کی برده، کی میده. بابا ولش کن، خودش وقتش برسه درست میشه همه چی. این عالم و خدا یه جوری درست کرده به تو میگه تو مفید باش، تو مفید باش، نه روزی تو بده، نه روزی تو من میدم، تو مفید باش، تو به درد بخور باش، تو با تقوا باش، لیقیم و صلات، تو رابطه تو با خدا اصلاح کن، دنیا تو من اداره میکنم. چقدر این حرف مهمه، نمیتونیم قبول کنیم که چطور میشه من رابطم رو با خدا اصلاح کنم دنیا آباد بشه، دنیا اصلاح بشه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسه، خدا دنیا رو اصلاح نمیکنه مگر بعد از این که هر یک از انسانها خودشون رو اصلاح کنه. خیلی این حرف سنگینیه، همه ما دنبال اصلاح دنیایی، در حالی که باید بخوایم دنیا اصلاح بشه باید بریم آخرت رو اصلاح کنیم. حالا آخرت چیه؟ آخرت اینجوری نیست که خیال کنی یعنی همش نماز بخون، همش روزه بگیر، نه، این که نشد آخرت. خیلی از اینایی که همش نماز خوندن و روزه گرفتن الان تو جهنم هست، دشمنان اهل بید علیه مسلم همشون نماز میخوندن، روزه میگرفت، قرآنم میخوندن، قرآنم حفظ بودن، این که نشد آخرت. آخرت یعنی خودتو بشناس، شعور پیدا کن، فهم داشته باش، عاقل باش، خدا رو در انجام هر کاری در نظر بگیر، برای خدا زندگی کن، به هر قیمتی هر کاری رو نکن. ببین خدا چی دوست داره همون کار رو انجام بده. بوق رو میگن از سر گشادش داریم میزنیم، باید سر تهش کنیم. رفتیم دنبال دنیا، بعدم میگیم خب چی؟ نریم دنبال دنیا، نریم دنیامون رو اصلاح نکنیم، پس شام از کجا بیاریم بخوریم؟ اگر وظیفت برید برو، نه به خاطر اینکه دنیا رو اصلاح کنی، برای اینکه وظیفت رو عمل کنی. بندگی خدا این مهمه، تو بندگی به شرط مزد نکن. خواجه خود روش بنده پروری داند. نگو من بودم خرج خودم رو دادم، من بودم خرج زن و بچه رو دادم، من بینا رو بزرگشون کردم، من روزی دهندم، نه، من به عبدم، من بنده خدا، نگاه میکنم ببینم خدا چی راضیه، من همون کارو میکنم. خب روزی رو کی داد؟ روزی رو خدا داد. اینا شعار نیست، اینا واقعیت عالم تکوینه، عالم خلقت بر این پایه استوار شده، ساخته شده. ورزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون، باشد که اینها شکرگزار باشند. یعنی پیغمبر خدا میفرماید من وظیفه‌ای که داشتم در حق اینا عمل کردم، آخرت اینها رو در نظر گرفتم و دنیاشون رو بر اساس آخرتشون تنظیم کردم، دیگه خودشون میدونن. لعلهم یشکر، باشد که شکر گذار باشند، یعنی اینام به وظیفه‌شون عمل کنن. این شکر فهمیدن معناش خیلی مهمه. ما خیال میکنیم شکر یعنی این که بگیم تشکر میکنم، خیلی ممنون، متشکرم. این نیست. سر سفره نشستی، غذا رو آوردن، رفتی مهمونی، همین که غذا رو بخوری این شکر نعمته. اون زحمت کشیده، بهترین غذا رو آماده کرده، گذاشته جلوی شما، شما اگه نخوری میگه چرا ناشکری میکنی؟ که بخور. شکر این نیست که وقتی خوردی بعدش بگی آقا متشکرم، ممنونم، دست شما درد نکنه، زحمت کشیدی. این نیست شکر. شکر همون که داشتی میخوردی شکر بود، با میل، با رغبت، با علاقه، با شوق نشستی سر سفره، لقمه درست کردی، گذاشتی دهنه. این میزبان وقتی نگاه میکنه کیف میکنه، لذت میبره. هرچی با لذت تر بخوری اون بیشتر لذت میبره، کیف میکنه. میگه این مهمونم و من دوست داشتم بیاد خونمون، ازش پذیرایی کنم، ببین چه قشنگ میخوره. نعمتهای خدا رو درست بخور، هرچی قشنگتر بخوری بیشتر شکر کردی. اما وقتی ناشکری میکنی این چیه؟ نه این خوشم نمیاد، از این بدم میاد، چرا اینجوری شد؟ این چه وضع روزگاره؟ آه شکر کن، بخور، نگو این چه غذاییه، من دوست ندارم. اینو میگن ناشکری. راضی باش به اونی که خدا برات مقدر کرده، این هم شد تقدیر. آخه این چه با؟ راضی باش، ناشکری نکن. سپاسگزار باش از خدای خودت، بگو الحمدلله. گفتنی هم نیستا. وقتی خوب زندگی کنی تو هر شرایطی بهترین نوع زندگی رو داشته باش، تو هر شرایطی شاد باش، با انرژی زندگی کن، مثبت نگر باش، باحال باش. به محض اینکه بی حال میشی حال خدا رو هم میگیری. خدا میگه من این همه نعمت بهش دادم، این بنده ناشکر منو ببین. خب بخور دیگه، زندگی کن دیگه، قشنگ زندگی کن، باحال باش. وقتی شادی، سرحالی، خدا میزبان ماست، ما هممون مهمان خداییم. خدا نگاه میکنه میگه ها این بنده من الان شاکره. میگیم آقا که نگفت تشکر میکنم، هیچی نگفته. نگه، گفتنی نیست. حالش خوبه، حالش خوبه، کیف میکنه، کیف میکنه که مهمان من شده، لذت میبره از این که روزی منو داره میخوره، کم و زیادشو کاری نداره، نق نمیزنه، نمیگه چرا کمه، عیب نمیذاره رو نعمتهای من. اینو میگن شکر. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.